27 فروردین 99 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. آیه 22 سوره قصص. از این آیه به بعد ما فصل دیگری از زندگی موسای کلیم را ذات حق متعرض می شود در این آیه. فصل اول زندگی موسای کلیم تولدش بود و بزرگ شدنش در قصر فرعونی و ماجراهایی که در مصر براش اتفاق افتاد و قتلی که در مصر خطأً انجام داد و بعدم فرار حکم قتلش در بفرمایید حکم قتل جناب موسی در مصر صادر شد توسط حکومت فرعونی و موسام چه کرد؟ موسام فرار کرد و از مصر بیرون رفت. فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. خب پس این آیه از اینجا به بعد ورود جناب موسی است، خروج از مصر، حرکت به سمت مدین است و شروع مهاجرت جناب موسی از زادگاه خودش، که موسی از زادگاه خودش مهاجرت کرد، رفت به سمت مدین و در این مهاجرتی که کرد و به مدین رفت، موسی فصل جدیدی از زندگی را آغاز کرد. خب آیه چه میخواد بفرماید؟ میگد که لما صرف وجهه، وقتی روی خودش را متوجه کرد کجا؟ از مصر به سمت مدین. حالا مدین را خواهیم گفت کجاست. کلامی که گفت این است، کلام این است که بله 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 کلام جناب موسی بله این است که از خدا می‌خواهد که او را هدایت کند به جاده و مسیر درست، که از راه صحیحی که به سمت مدین میخواد برد منحرف نشود. چون موسی که تا حالا مدین نرفته است، جهت مدین رو میداند. خارج شد از مصر به جهت مدین و این خروج از مصر به جهت مدین تا حتی هیچ عنوانم راه رو نمیداند. به هم سمت جهت که میرد دعا میکند خدایا منو به راه راست، به مسیر درست مدین هدایتم بکن. توجه می‌فرمایید؟ به مسیر درست مدین از خدا می‌خواهد که خدا او را هدایت کند و از راه درست مدین خارج نشود. این اجمال آیه و اما مرورش. ولما توجه تلقاء مدین، واو عاطف است، عطف به قصه های قبل است که مؤمن آل فرعون به موسی گفت فخرج از مصر، برو بیرون. وقتی که دستور خروج بهش داد از مصر، موسی هم پذیرفت، اطاعت کرد. فخرج منها خائفا یترقب، خارج شد از مصر. به چه سمتی خارج شد؟ شما از یه شهر که میخوان خارج بشید باید با به یک سمتی خروج شما باشد. موسی به کدام سمت خارج شد و رفت؟ موسی به سمت مدین. و لما اسم شرط غیر جازم است، به معنای حین، ظرف زمان متعلق به جوابشه. اون حینی که موسی توجه فعل ماضی، فاعلش ضمیر مستتر هو، برمیگردد به جناب موسی. موسی توجه پیدا کرد. توجه یعنی صورت خودش رو به اون سمت قرار داد، یعنی سیر خودش را آغاز کرد. وقتی جهت خودش را اختیار کرد و به سمت اون جهت موسی چه کرد؟ به سمت اون جهت حرکت کرد. لما توجه، توجه پیدا کرد کجا؟ تلقا امدین. تلقا مصدر است، مصدر بر وزن تفعال. تفعال تلقا به کسر تا، تفعال به کسر تا. نظیرش در لغت عرب نیست به جز تمثال. تمثالم به کسر تفعاله. خیلی خوب، مراد از تلقا لقا است، دیدار، لقا و مقاربت به معنا رفتن به اون سمت و جهت، نزدیک شدن. اطلاق این مصدر بر جهت می شود. خیلی خوب، بنابراین یعنی وقتی که موسی توجه کرد به جهت، جهت به سمت، موسی توجه پیدا کرد به سمت و جهت کجا؟ مدین. به سمت مدین جناب موسی توجه پیدا کرد. نسب تلقا نسب بر ظرفیت است، ظرف مکان حساب میشد، لذا منصوبه. به سمت مدین توجه پیدا کرد و به جهت مدین حرکت کرد. مدین مضاف الیه، منصرفه، بله غیر منصرف است، لذا به فتح آمد. مدین، خب مدین کجاست؟ ما در معجم البلدان حموی بغدادی اینجور داریم در مورد مدین، میگه مدین به فتح اولهی میمشو مفتوح و سکون ثانیه دالش ساکن و فتح الیا المسنات من تحت، یه رو فتح بده، دوتا نقطن زیرش ت نخونی، یه بخون و آخره نون. مدین میگه قال ابو زید مدین، بله مدین کجاست؟ میگه مدین عبارت است از در کنار دریای قلزم است، به محاذات تبوک. سه مرحله با تبوک فاصله دارد و از تبوک بزرگتر است. مدین میگه از تبوک بزرگتره. خیلی خوب، بله و هیه اکبر من تبوک و بها البعر. اونجا چاهی هست که استقا منها موسی، که جناب موسی از اون چاه آب کشید. یعنی میگه چاهش هم هنوز هست. قصه چاه فیما بعد خواهد آمد. لسائمت شعیب، یعنی برای گوسفندان شعیب آب کشید. قال و رأیت هذه البئر مقطاتا قد بنا علیه بیت. میگه این چاه من دیدم که پوشوندن یه خونه، یه اتاق روش ساختن. و ما و اهلها من عین تجری. میگه اونجا یه چشمه ای هم هست که آبی که اهل مدین دارن از اون چشمه است. و مدین اسم القبیله، میگه مدین اسم قبیله است که چون این قبیله در اون شهر زندگی میکردن، بفرمایید چون این قبیله در اون شهر زندگی میکردن به اون شهرم اطلاق مدین شد. بعد از این میفرماید و هی فی الاقلیم الثالث طولها 61 درجه و ثلث، طول جغرافیاییش 61.3 درجه هست، عرضش هم 29 درجه عرض جغرافیاییش. و این مدینه قوم شعیب است. مدین شهری است که قوم شعیب پیامبر در اون شهر زندگی میکردند. سمیت به مدین ابن ابراهیم علیه السلام. چرا بهش میگن مدین؟ مدین اسم یکی از فرزندان ابراهیمه. چون این پسر ابراهیم اونجا زندگی میکرد، بنابراین اون شهر را، بله شما با نگیرید، اون شهر را بهش میگن شهر مدین. پس بنابراین قاعدتاً اونایی هم که در این شهر زندگی میکردن و این قبیله، قبیله است که از نژاد مدین ابن ابراهیم هستن. خب این یه توضیحاتی در مورد مدین. میگه جناب، بله؟ میگه نزدیک دریای قلزم. خیلی خوب. نمیدونم باور کنین من نرفتم رو اینترنت بزن ببین مدینو میگه کجاست. ابن آشور میگه مسافتش تا مصر 850 مایل است. 850 مایل. میگه الان، بله، در میگه طرف میرد، بله سرچ کنید ببینید کجا میاد. خب موسی در سیر و حرکتش به سمت مدین پیاده بود، وسیله‌ای که نداشته، که حیوانی هم نداشته، پیاده بود است. چون موسی این مسیر رو پیاده باید میرفته، بیابانم بود است. بنابراین مسافتی که جناب موسی طی کرده است تا به این شهر رسیده است، ابن آشور در تفسیرش میگه، حدود 45 روز در راه بوده است. 45 روز، 850 مایل. مایل از کیلومتر بیشتره. این راه را طی کرده است با پای پیاده تو بیابان، بیابان لم، دریای قلزم، دریای سرخ. بسیار خوب. این تالا یکیش حل شد. بعد درست، ولذا گفت به محاذات تبوک، در موازات تبوک که تبوک تو شبه جزیره عربستان هستی. بله. خب موسی رفت به سمت مدین. رسیدنش به مدین، خب خارج شد. ببینید باید به قدری از مصر دور بشن که دیگه دست فرعونیا بهش نرسه. مصر هم یه کشور پهناوره، پس باید از این کشور خارج بشن. فرعونم که یه امپراتور مقتدره، باید از کشور خارج بشه بره یه جایی که دست اینا بهش نرسه. لذا مهاجرت به سمت مدین رو آغاز کرد. قاعدتا فاصله باید همینی باشد که جناب ابن عاشور میگه، یعنی بیش از 850 کیلومتر و 45 روز پیاده تو بیابان راه رفته است. توجه میکنید؟ حالا این 45 روز آبش رو از کجا آورد؟ بله من به مایل گفتم. خب شما کیلومترش بکنید. خب این 45 روز راه را، 45 روز راه را که جناب موسی پیاده طی کرده است و توجه دارید راه هم بلد نیست. آب و غذاش از کجا آوردیم 45 روز ما نمیدونیم. قاعدتا یه چیزایی با خودش همراه کرده است دیگه. و مهم در بیابان که شما حرکت میکنید، اونم تنها، مهم این است که تو این بیابان راه را اشتباه نرید. چون اگر شما راه را اشتباه بروید تو بیابانی که تنها دارید این مسیر را طی میکنید، خیلی خوب یقینا دیگه تلف خواهید شد. اگر مسیر را اشتباه رفتید، یعنی چند درجه اگر خطا برید در طی بفرمایید 850 مایل 45 روز پیاده روی، در طی این 45 روز پیاده روی، توجه دارید اگر از ابتدا چند درجه خطا برید بیابون مرگ خواهید شد، هیچ وقت به مقصد نخواهید رسید. بنابراین قم موسی در اون تنهایی که دارد حرکت میکند به سمت مدین و فقط جهت مدین رو میداند، این است که از راه منحرف نشه، مسیر رو خطا نرود. چون اگر مسیر رو خطا برود هرگز نخواهد رسید، بیابون مرگ میشد. به همین جهت موسی دعا میکند، یه دعای دیگه. آیه قبل دعاش این بود رب نجنی من القوم الظالمین. تو این آیه دعای بعدی جناب موسی است، قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. دعای جناب موسی اینجا این است که این دعایی که برای شما گفتم، قال. خب قال جناب موسی چه میگه؟ عسا. عسا شما میدونید فعل ماضی ناقص از اخوات کانه، امید است. ربی، ربی اسم عصا و یهوم که بهش اضافه شده است. امید است پروردگار من، ان یهدینی، ان مصدریه ناسبه، یهدینی فعل مضارع منصوب و فاعلش، ضمیر هو، نون وقایه، یه مفعول به اول. امید است پروردگار من مرا هدایت کند. هدایت یعنی یدلونی، دلالت کند. امید است پروردگار من مرا دلالت کند و هدایت کند. خب دلالت و هدایت کجا بکند پروردگار مرا؟ عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. سواء مفعول به دوم يهديني، مرا هدایت کند. سواء، سواء یعنی مستقیم، راهی که درش گمراهی نباشد میشه سواء. سواء السبیل هم که مضاف الیه، سواء السبیل یعنی وسط طریق، یعنی امید است خدا مرا به راه راست و وسط جاده به سمت مدین هدایت کنه. شما اگر وسط جاده رو بگیرید ممکنه منحرف نشید، اما اگر کنار جاده باشین یه وقت از جاده منحرف میشید. لذا موسی دعا میکنه خدایا عسى ربی، امید است پروردگار من مرا هدایت کند به وسط راه، یعنی راه مدین را من درست برم، خطا نرم. اگر خدا هدایتم نکند من خطا خواهم رفت، خطا بروم گمراه از بین میرم، تلف میشم، بیابون مرگ میشم. بنابراین این بله در واقع دعای دیگری است از جناب موسی. ببینید آن به آن دارد دعا میکند. آیه قبل رب نجنی من القوم الظالمین، اینجا عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، امید است پروردگار من را به راه راست یعنی وسط طریق هدایت کند که من با پیمودن راهی که از وسط و میانه راه میرد من برسم به کجا؟ به شهر مدین، و با رسیدن به شهر مدین من دیگه از قوم ظالمین، دیگه دست فرعون و فرعونیان و بفرمایید کارگزاران فرعون به من نرسد و من نجات پیدا بکنم. این اجمال آیه 22. پس موسی خارج شد از مصر به سمت مدین، از خدا میخواهد پروردگارا مرا هدایت کن، عسى ان یهدینی، عسى به زبان بله امید است، لکن این امید به زبان میارد دیگه، داره دعا میکنه، میگه خدا هدایت میکنه، نمیگذارد خدا من اینجا بیابون مرگ بشم. خب دو تا روایت ذیل آیه هست برای شما میخونم. روایت بله اول، روایت اول در من لا یحزره الفقیه، در فقیه جلد دو صفحه 270 حدیث 24.09 اینجور داریم: قال امیر المؤمنین قال رسول الله من خرج فی سفر و معه عصا لوز مر و تلا هذه الآیه، کسی که به مسافرت میره و به همراه او عصایی از بادام است، لوز بادو. خب شما میدونید برای پیاده رفتن عصا تو پیاده روی، خصوص پیاده روی های طولانی، خیلی میتوند کمک کند به کسی که دارد پیاده میره. آنی که پیاده رفتن اربعین کربلا میدونن اونایی که وارد تو پیاده روین یه عصایی دست میگیرن که با کمک عصا تو پیاده روی بهشون کمک بکنه، خصوص پیاده روی های طولانی مدت. بله، صفحه 270 حدیث 2409 چاپ شما چیه؟ خب اجازه بدید این شماره حدیث رو جستیم، این شماره رو دارد یا نداره؟ 2409. نه شمارادون مسلسل نیست، این چاپی که من دارم میگم چاپ تصحیح مرحوم قفاری است، چاپ جامعه مدرسینه. البته تصحیح علی اکبر قفار. شما چاپ کیا دارید؟ تصحیح دون کی؟ نه، این با این که چاپ شما با من فرق داره، باید بگردی پیدا کن. نمیدونم، من اینجا یه باب دو دارم. خب می فرماید من خرج فی سفره، روایت از پیغمبر خدا، و با معه عصا لوزن، عصایی از بادام رو در اختیار داشته باشه. مر و تلا هذه الآیه، در حالی که دارد رد می شد، عبور می کند، مسیرش رو ادامه می دهد، اگر این آیه شریفه رو بخواند، ولما توجه تلقاء مدین، خیلی خوب، تا کجا؟ می فرماید که الى قوله والله الى ما نقولو وکیل، یعنی تا آخر آیه 28، یعنی این صفحه 388 رو بخونه. متوجه شدی؟ این چاپ خط عثمان طه از آیه 22 بخواند تا آیه 28، والله علی ما نقول وکیل، این شش تا آیه رو که بخواند، آمنه الله من کل سبع زار، خدا او رو ایمنی میداد از هر حیوان درنده ای که بخواد بهش ضرر بزنه، و من کل لص عاد، از هر دزدی که بخواد بهش تجاوز بکند و ستم بکنه، و من کل ذات حمتن، از هر کسی هم که بیمار باشد، تب داشته باشد، خدا او را مراقبتش میکنه، چون تب و بیماری هم واگیر دارد، حتی یرجع الى اهلهی و منزلهی، تا برگردد تو خونش و به بین اهل خودش، خانوادش، و کان معه سبعتون و سبعون من المعقبات، و با او چه هست؟ و با او بله البته همه را، کل همتن، جناب فیض در وافی می فرماید همه سمه یا زنبور یا نیش زنبور یا ماره که او را بگزند. مار پس همه را جناب فیض معنا می کند از مارگزیدگی، خدا او را مسئول می دارد. و با او بله چه هست؟ معقبات. معقبات ملائکه شب و روزن که در عقب هم میان، پشت سر هم، اضافهشون میگن معقبات. ملائکه روز، روز که تموم میشه میرن، ملائکه شب به جای اونا میان، شب که تموم شد باز جاشون رو عوض میکنن، پستاشون. با او 77 از ملائکه معقبات شبان روز هستن، یستغفرون له حتی یرجع و یزعها، براش از خدا طلب استغفار میکنن تا او برگردد و برسد سر جای خودش. تو ثواب الاعمالم این روایت را ما داریم. توجه می‌فرمایید؟ خب این یه روایت. پس این آیه میشد با اضافه تتمش تا آیه 28، یعنی این صفحه قرآن به چاپ به خط عثمان طاها، این صفحه 388، این توی روایت شریفه میگه این خاصیت هم دارد که در سفر اگر خونده بشود با عصای بادام دیگه از گزند حوادث مسئول و محفوظ میماند. اینا رو خیلی چیزهای بعیدش هم ندونید، یعنی اینا بله هیچ مشکلی ندارد، میتوند که واقعیت و حقیقت هم داشته باشن و نمیتواند که دارد. بنابراین آیات قرآن رو خوندن خواص دارد، خواص آیات حتی به روایات ضعیف مرسل، مثل همین روایات مرسل دیگه، قال امیر المومنین سند که ندارد ولی یه نقله، این خواص آیات به همین روایات اینجوری هم ثابت می شود. بهترین و بیشترین ماجراش هم اینه که شما تجربه کنید، یعنی به تجربه ببینید مطلب همین است یا نه. خب این حدیث اول. حدیث دوم ارشاد شیخ مفید. در ارشاد شیخ مفید جلد دو صفحه 36 تو شرح حال امام حسین، اونجا بله در مقتل امام حسین دارد که فسار الحسین الى مکه و هو یقرا. این روایتی بود که مال آیه دیروز، آیه جلسه قبلمون و این جلسه است. میگد که ابا عبدالله الحسین اون وقتی که از مکه میخواستن خارج بشن، در حال خروجشون این آیه رو خوندن، فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. در حال خروج این آیه شریفه رو تلاوت کردن. و اما در بفرمایید که بله این حال خروج از مکه، و لزمت طریق الاعظم، و امام حسین از شاهراهی که به سمت مکه میرفت از مدینه که خارج شدن این آیه رو خوندن، و از شاهراهی که به سمت مکه میرفت تو شاهراه حرکت کرد. لزمت طریق الاعظم یعنی راه اصلی شاهراه. فقال له اهل بیته، بعضی از خانواده امام حسین به آقا پیشنهاد دادن، لو تنکبت طریق الاعظم، گفتن آقا آیا بهتر نیست که از راه اصلی نریم؟ کما صنع ابن زبیر، همون جور که ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر وقتی به سمت مکه از مدینه خارج شد، خبر مرگ معاویه علیه الهاویه که به او رسید و همین داستانها براش پیش آمد، عبدالله زبیر از راه اصلی نرفت، از بیراه ها رفت. لذا اینا هم پیشنهاد دادن آقا همون جور که عبدالله ابن زبیر از بیراه رفته است، از کور راه ها رفته است، از راه های فرعی رفته، شما هم از راه اصلی نرو. لعلا یلحق بکت طلب، چون اینا الان دنباله دن. خب اینا شما صاف داری تو شاه راه میری که خب دنبالت میان پیدات میکنن که بخوان بکشنت، تو شاه راه میان و شما را خدایی نکرده میکشن. بنابراین چون دنبال دند تو راه اصلی نرو، برو از بیراه ها و بریم به سمت مکه. فقال لا والله لا افارقه حتی یغزی الله ما هو قازم. فرمودن نه، جواب امام حسین، نه به خدا قسم، من راهم را کج نمی کنم، بیراهه نمی رم، من شاه راه را ترک نمی کنم، تا اینی که هرچه خدا قضای الهی است و خدا مقدر کرده است در این تقدیر الهی به ما برسد. و لما دخل حسین علیه السلام، دخل الحسین مکه، وقتی آقا وارد شهر مکه شدن، کان دخوله الیها لیلت الجمعه، به شهر مکه از مدینه که رسیدن به شهر مکه، لیلت الجمعه شب جمعه بود، لسلاس مزین من شعبان، سه رو از شعبان گذشته بود، سه روز از ماه شعبان گذشته بود، آقا وارد شهر مکه شدن، شب جمعه بود، ماه شعبان، دخلها و هو یقول ابا عبدالله الحسین علیه السلام وارد شهر مکه شدن در حالی که همین آیه را تلاوت می کردن، آیه امروز، ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. همون جور که ورود به شهر مدین برای موسای کلیم الله فصل جدیدی از زندگیش بود، ورود به شهر مکه در ماه شعبان سال 60 هجری آغاز فصل جدیدی در زندگی حسین علیه السلام و السلام است و امام حسینم از مدینه مولدشون زادگاهشون خارج شدن به سمت مکه، مثل جناب موسایی که از مصر هجرت کرد به مدین، آقام از زادگاهشون مدینه خارج شدن به سمت مکه تا ببینن قضای الهی برای ایشون چه تقدیر کرده است، همان گونه که موسی خارج شد و منتظر قضای الهی است. حالا تتمه مطلب، بله، میماند انشاءالله آیه بعد برای جلسه بعدی. دوستان اگه پرسش و سوالی دارن من در خدمتم. آقای وسیق، من تو مسجدم، میخوام تشریف بیارید، تشریف بیارید. خب سوالی نیست، تمام کنیم درس را. صبح تا حالا منم به جدم خست. بفرم. خب بله بله، اونم داریم تو تفسیر قمی، لکن توجه دارید سه روز راه جوری نیست که بشه، من برای همین ذکرش نکرد، سه روز راه جوری نیست که بتواند از دست فرعونیان خارج شده باشد. خب سه روها 4 نفر هم میفرستن موسا رو دستگیر کنن بیارن. توجه کردید؟ اینی که میگد 850 مایله و 45 روز راهه وسط بیابان، این معلوم میشه مملکت عوض میشه. با سرورا که 4 تا سرباز میفرستن بره موسا رو کت و سور داره بیاره. توجه میکنید؟ بنابراین اون نقلی که در تفسیر قمی هست او قابل تطبیق با داستانی که ما داریم نیست، چون اینا حکم قتل موسی رو صادر کرد. خب سرورا که مثل این از اینجا برید میمه، پیاده شما بخواین برین تا میمه سروراست، خب با اسب میفرستن دنبالش، یه گردان میفرستن دستگیرش کنن وردارن بیارن. لذا سرو نمیتوند باشد. باید این فاصله به قدری باشد که حکومت مصر دیگه دسترسی نداشته باشد. مگر اینکه شما بگویید که خب اینا موسی را مخفی شده بود، دیگه نمیجستنش. خب قاعدتا جایی که 3 روز فاصله دارد تا پایتخت فرعون قاهره، قاعدتا اونجا هنوز دستگاه های اطلاعاتی و گزارشگران فرعون هستند و گزارش میکنند. بنابراین ظاهر امر قصه باید از 3 روز بیشتر باشه. ولذا نقل ابن عاشور به قصه و داستان ما بیشتر میاد تا اونی که جناب قمی میگه. چی؟ فعلا که پیغمبر نیست. هنو موسی که پیغمبر نشده، اجازی هم ندارد، همه امورش هم رو طریق عادیست. ولی خیلی قویست، اسرائیلیست، قدرتمند است، قوی هیکل است، درش هیکل است، با یه مش زده است، یه قبطی رو کشته، یه مش فقط زد. و هاکذا 45 روز رو توانسته است دوام بیارد تو بیابان لم یزرع. توجه میکنیم؟ تو بیابان لم یزرع با یه مختصر آب و غذایی که با خودش همراه داشته تونسته 45 روز زنده بماند. این باید یه آدم خیلی قوی باشد، یعنی هم جوان هم قوی، یک قدرتمند باید باشد که بتواند این 45 روز راه و مسیر رو طی کند. بنابراین نه، اعجازی در کار نیست، طریق عادیست، اما خب قویست، بنیه فوق‌العاده قوی و قدرتمندی دارد. اونم بنیه به خاطر نژادش است، اسرائیلیست دیگه. اسرائیلی‌ها خیلی قوی، یعنی نژاد اسرائیلیان قویست. لذا شما این گاواشون هم میگون گاوه اسرائیلی. با گاوای شما 10 تا گاوه شما رو باید بذارن این طرف، یه گاوه اسرائیلی هم بذارن اون طرف تا وزنشون با هم برابر باشن. گاوا گفتم، بله، یعنی قوی بوده است. چی؟ بله یا رب. من خرج فی سفر و معه عصا لوز. لوز لام و واو و ز. بله آقای سلام. هیچ اشکالی نداره، در خدمت. من مسجدم، تشریف بیارید. آقا ببخشید، حالا بفرمایید، من پشت تلفن بودم. آره بله، اولا ما نداریم امام حسین همه را خونده، اونی که ما داریم این دو تا آیه را خوندم. روایت گفت تا آخره علاما نقول و وکیل بخواند. یک. دو، گفت عصای لوز در اختیار داشته باشه. نداریم جای امام حسین عصای بادام داشتن. بنابراین امام حسین مصداق این روایت نیستن. متوجه شدید آقای پاوایی؟ امام حسین به این روایت عمل نکردن. نه، چون اولا تا همین دوتا آیه رو خوندن که براتون خوندم، تو ارشاد میگه همین دوتا، تو این روایت میگه تا آخر صفحه بخوند، تا آخر 28 آیه 28، بعدم میگه و معه عصا لوز، و با او چه باشد؟ عصای بادام، از چوب بادام. مضافاً به این که آنچه که قضای الهی است قطع بدانید که تغییر نخواهد کرد، و قضای الهی نسبت به ساحت مقدس ابا عبدالله الحسین این بود که به شهادت برسد در کربلا. بنابراین قضای الهی که لا یتغیر است. لکن این روایتی که تو فقیه انطباق بر امام حسین ندارد. ببخشید، موفق باشید. از همه دوستان ملتمس دعا هستیم تا روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله. خدا حافظ.